amazing. I love it.
از نوشتن مقاله ها تا تشخیص امراض روانی، هوش مصنوعی مسیر طویل را پیموده است. ولی فهرست روبرشت شرکت های فناوری که مشتاق کسب سودند، برخی از کارشناسان را نگران کرده است که آینده چه خواهد شد. در عین حال، مخترعی تلفن موبایل می گوید، بعید نیست که این وسیله کوچک در علاج امراض کمک کند. در این برنامه، نگاهی داریم بر تکنولوژی و هوش مصنوعی. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. تکنولوژی و هوش مصنوعی یک بخش عمده زندگی روزمره ما را تشکیل می دهد و هدف آن ایجاد سهولت می باشد. ولی برخی اوقات افراد، شرکت ها و حتی کشورها می توانند از تکنولوژی استفاده سوء کنند. صدای شما مختص به خودتان است، اما اگر صدایتان را از دست دهید چه اتفاقی می افتد؟ برای برخی ها این یک حقیقت است. برای افرادی که نمی توانند حرف بزنند، هرچند نتیجه این کار رباتیک به نظر می رسد، اما تکنولوژی های تبدیل متن یا مسیج به گفتار این فرصت را مهیا ساخته تا احساسات خود را بیان کنند. اما تکنولوژی های جدید استفاده کنندگان این تکنولوژی را قادر ساخته تا صدایشان بیشتر شبیه خودشان باشد.
It's amazing. I love it.
وقت برادلی هیون حرف می زند، این گونه به گوش می رسد.
Kind of. Ha ha.
هیون به فلج مغزی دچار است و گپ زدن نمی تواند. او از یک آلهی رصد کننده چشم استفاده می کند تا افکارش را بیان کند. اما تا همین اواخر صدای دیجیتالی که برای او صحبت می کرد بسیار دیجیتال یا کامپیوتری به نظر می رسید. اما یک شرکتی که کپیلا گروپ نامیده می شود صدای هیون را از این شکل
It's really cool and unique.
به این شکل تغییر داد.
It's really cool.
این شرکت مستقر در بلژیم صداهای دیجیتالی منحصر به فرد برای افراد ایجاد می کند که اختلال گفتار دارند یا هم صدایشان را از دست دادند. تخمین می شود که 7.5 میلیون نفر با اختلالات یا هم بیماری های مصابند که گفتارشان را متاثر ساخته است. برای آنهایی که به مشکل گفتاری مصابند این یک شیوه انسانی تر برای بیان گفته هایشان است.
نقطه کلیدی در اینجا هویت شخص است. می خواهیم به یک فرد کمک کنیم تا در زندگی روزمره خودش باشد.
صدای خودم که اکاپیلا گروپ فراهم کرده یک نوع خدمات نگهدارنده صوتی است که به استفاده کننده اجازه می دهد تا صدای خود را برای استفاده آینده نگهداری کند. استفاده کنندگان 50 نوع جمله مختلف را خوانده و ثبت کرده و یا اگر نمی توانند حرف بزنند یک نفر از اعضای خانواده یا هم دوست خود را انتخاب می کنند تا به عوض آنان حرف بزند. این تکنولوژی از الگوریتم ها و هوش مصنوعی استفاده می کند.
فلهذا بر اساس 50 جمله می توانیم یک صدای مصنوعی جدید را ایجاد کنیم.
نتیجه صدای مصنوعی بیشتر شخصی است و می تواند با آلات مختلف کمکی استفاده شود. دانیل اوکونر، دوست، همکار و شریک هیون صدایش را ثبت کرده تا هیون از آن استفاده کند. او می گوید که روند این کار ساده بود.
اولین چیزی که براد به من گفت، ای بیا کافی سفارش کنیم و نگران نباش، من پرداخت می کنم. او با استفاده از صدای من این را گفت.
کارشناسان می گویند که استفاده از این تکنولوژی می تواند برای استفاده کنندگان آن پر مفهوم باشد.
افراد اند که گفتارشان به تغییر خوردن آغاز می شود و با گفته و اعتراف خودشان شاید آنچی به نظر می رسد مشابه آنچی بودند نباشد، اما برای آنان این همان چیزی است که هستند.
ثبت و نگهداری یک صدا به منظور تقویت و قدرت بخشیدن حس هویت یک شخص استفاده می شود. قدیر مشرف، صدای امریکا، واشنگتن.
دی غگ ماهرین دی ډیری مدیره په دی خوا په دی پوهیږي چې د یو شخص غږ کولای شي د هغه د احساساتي، فزیکی او رواني روغتیا په اړه مهم معلومات ورکړي. اوس د امریکا د حکومت لخوا تمویل شوې یوه پروژه په زرګونه غږونه د تحلیل لپاره راټولوي او د ناروغیو تشخیص لپاره مصنوعي ځیرکتیا کاروي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وګورئ.
ده
سویلی فلوریدا پوهنتون د غږ په روغتیا مرکز کې هیل د هغه ناروغانو درملنه کوي چې د غاړې او اواز بیلابیل ناروغۍ لري. هغه د 1500 انساني غږونو د ثبتولو ډیټابیس جوړولو او د انسان په غږ کې د بدلون لپاره د ناروغیو موندلو لپاره د کمپیوټرونو روزنې په موخه د وی نوې پروژې رهبری کولو کې مرسته کړې ده.
نه یوازې د غږونو ډیټا رامنځته کول، بلکې دا چې دغه معلومات څنګه شریک شي، دا معلومات څنګه راټول شي، او دا هم چې د راتلونکي مصنوعي ځیرکتیا څیړنې لپاره دا ډیټا څنګه کارول کیږي.
هغه د شمالي امریکا د دولسو مختلفو پوهنتونونو کې د 1500 ډلو سره کار کوي. یل هم دغه ډول په اروپا کې د نو پیلیدونکو ټیمونو سره کار کوي. دوی د غږ نمونې مطالعه کوي چې د پارکنسن او د سرطان په څیر د ناروغیو کشف کولو کې مرسته وکړي، او د غږ اختلالات او د غږیګو تارونو د فلج مطالعه کوي. دغه ټیم د مزاج بدلونونه لکه جبر خفګان او پریشانی هم مطالعه کوي.
نو کله چې یو څوک جوړ خپګان یا پریشانی لري، د هغه خبرې بدلیږي.
د سیرونا د ډاټا درامنست کولو د سلورو پروژو نه یو دا چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ لخوا د مصنوعي ځیرکتیا د برنامې لپاره تمول شوی، چې د پیچلو صحیح ننګونو سره د مبارزې لپاره د مصنوعي ځیرکتیا کارولو لپاره ډیزاین شوی ده.
دوی پوهیدل چې هغه ټکنالوژي چې مونږ لرو کلینیکی پوها او پروختونونو کې په پاملرنه یو لبل لوی واټن لري.
د غږونو راټولول په داسې حال کې چې د خلکو محرمیت وساتل شي.
موږ غواړو د خلکو د غږونو راټولولو په لړ کې د اخلاقي اصولو په اړه فکر وکړو، او دا چې موږ څنګه د دې محرمیت وساتو.
په دغه سیرنی کې به خلک راتلونکي کال برخه اخیستل شي. د زراني یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
تعداد زیادی از شرکت های تکنولوژی تلاش دارند تا با استفاده از هوش مصنوعی صدای انسان را تولید کنند. یک شرکت در حال ایجاد صداهای مصنوعی می باشد تا ادارات مختلف بتوانند آن را برای تبلیغات، بازاریابی و آموزش استفاده کنند.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators.
صدای را که شنیدید صدای مصنوعی است که محصول صدای انسان و تکنولوژی است.
We can take a smaller.
ما مجموعه کوچکی از اطلاعات را گرفته و آن را روی زیروبم، مکس، لحن، تاکید و ویژگی های سبک صدا آموزش می دهیم که بتواند صدای اصلی یک انسان را به گونه درست آن تمثیل کند.
مت هاکینگ رئیس شرکت ویلست لابس در شهر سیاتل می باشد و در حال حاضر روی تولید صدای کمپیوتری که بیشتر شبیه صدای انسان باشد کار می کند. مشتریان از این صداها در تبلیغات و همچنان برای دوره های آموزشی بدون استخدام آموزگار استفاده می کنند. یک ماهر صدا در لابراتوار ویلست آواز خود را ثبت می کند. از آن صدا این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی بخشی از نرم افزار را آموزش می دهد، مانند چی مدت زمان باید مکس صورت گیرد، چی وقت نفس باید کشید، بر چی کلمات باید تاکید صورت گیرد. مشتریان از میان چندین صدا یکی را انتخاب می کند.
من وید هستم و به من گفته شده است که صدای خوبی طبیعی و راست من برای همه انواع محتویات آموزشی آنلاین و میتینگ ها عالی است.
در حالی که هوش مصنوعی در هر بخش زندگی امروزه شامل است، آگاهان تکنولوژی در مورد تأثیرات آن می‌خواهند بدانند.
از آنجایی که محوریت آن شبیه صدای انسان است و ما در حال ساخت آن هستیم، من احساس راحتی بیشتر در انجام این کار می‌کنم که ممکن کمی کمپیوتری هم باشد.
نگرانی دیگر، آیا این کار باعث حذف شغل خواهد شد؟ ناظران میگویند که شاید، اما شرکت های تولید کننده صدا مانند شرکت ویلست لب میگویند که ممکن این اقدام خلاقیت را افزایش دهد که باعث کار کرده بهتر شود.
این یک نوع همکاری بین انسان ها و هوش مصنوعی خواهد بود تا واقعا روند خلقت را به حرکت بیندازد و آن را سرعت بخشد.
تا هنوز بسیار دور است تا در مورد عواقب تولید هوش مصنوعی مانند لابراتوار ولست دانست، اما دیده می شود که این چیزی است که ادامه خواهد یافت. رویا زمانی، واشنگتن.
د فلوریدا توده هوا هر کال نه یوازې په میلیونونه سیلانیان بلکې به شماره حیوانات هم د ځای ته راولي. خو بیا ځینې وخت دا راکړ شوی حیوانات د دې ایالت چاپیریال ته یو لوی زیان رامنځته کوي. پوره تفصیل په دې رپورت کې وګورئ.
This is an African's birthright, also known as a sulcata.
دا افریقایی که شپان داسې ښکاری چې مزریت نه کوي، خو حقیقت داسې نه دی. دوی د ځایی که شپانو سره په دې ځای کې سیالي کوي چې د فلوریدا ایالت چاپریال لپاره حساسه مسله بلل کیږي.
دوی دا لوی خندقونه د ځمکې لاندې باسي، کوم چې د ډیرو حیواناتو لپاره د سرپناه ځایونه دي، او هم د غډول بیا د ګوفر ډول کشپان چې په دې ځای کې د کندو په کنلو سره سلهاو نور حیواناتو لپاره سرپناه جوړوي. کدا سی حالت وی نو د دې نور حیواناتو برخلیک بس کیږي.
په دې ځای کې په زرګونه داسې نور حیوانات هم ژوند کوي چې د دې ځای نه دي. ځینې چاپریال ته ګواښ پیښوي.
طبیعت په تنوع پورې تړلی دی، نو کله چې تنوع ونه لري نو د احساس حالت له سقوط سره مخامخ کوي.
هر کال فلوریدا 500 میلیونه ډالر د دې لپاره مصرفي څو د مهاجرو اشراتو مخه ونیسي. خدای یو ناممکنه مبارزه ده.
کیوزل دوی په دې ځای کې د نسل پر راوړلو پیل او په دې پوښول چې دا ځای ورته خوندې دی، نو دا بیا غیر ممکنه ده چې هغوی دې لمنځه یوړل شي.
لکه دغه برمایي خامار دیرش کاله مخکې دوی د توپان له کبله د خپل ساتنځای څخه راووتل. اوس په زرګونه دا ډول خاماران په فلوریدا کې ژوند کوي.
کولی شي زموږ یو ښکاري لمنځه یوسي، لکه دغه تمساګانې. وروسته به دوی نور ځایي حیوانات هم لمنځه یوسي چې کوچني وي.
زینی دغه حیوانات یا وخت په کورونه کې ساتل کېدل.
حیوانات ډېری پالنې ته اړتیا لري. تاسو پوهیږئ چې توتی لوړ غږ لري. هغه تقریبا 80 کال ژوند کوي. کشپ ډېر غټیږي او تر 100 کال پورې ژوند کوي. نو دا لوی ژوندتیا ته اړتیا لري تر څو د دوی پالنه وشي.
هاکس چې یو ډول خنزیر دی، د ځای ته یو پیړۍ مخکې راوړل شوی دی. اوس دوی د فلوریدا هر خواته ګرځي. هغوی مځکه کنی او ډیر وخت د ځای ونی او بوټي لمنځه وړي.
دوی په دې ډول سره نه یوازې دا چې مځکه خرابوي او ونو او بوټو ته زیان رسوي، بلکې هغوی نورو حیواناتو ته لار خلاصوي څو په دې سوري کې ژوند وکړي.
د ټایګر کریک پارک په نړۍ کې د بیلابیلو ژویو او حشراتو مرکز دی.
دا د حیاتی تنوع تر ټولو لوی ځای دی، او دا چې دلته هغه شیان شته چې په نورو ځایونو کې نشته. کومګي دلته سم پالنه ونه کړو او د منځ لاړ شي، نو نور به د ځمکه په مخ ونه مومي.
د فلوریدا چارواکي د مهاجرو حشراتو د مخنیوي لپاره لخکار څارنه او نورو پروګرامونو څخه کار اخلي. خدای ودا سم مبارزه ده چې پای نه مومي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غک، واشنگتن.
تصور کنید که یک حیوان خانگی به مانند سگ یا پشکتان بتواند عصبانیت، حس تنهایی و حتی درد خود را با استفاده از کلمات بیان کند. با کمک یک ابزار ارتباطی مبتکرانه اکنون این کار ممکن است. این وسیله حیوان خانگی را کمک می کند تا احساس خود را به طور مؤثرتر بیان کند.
Let's go play. Go girl. مورگن کروگ می داند که چگونه با حیوانات خانگیش ارتباط برقرار کند. زمانند بسیاری از صاحبان حیوانات معمولاً می داند این حیوانات چه زمانی چیزی می خواهند. طبق گزارش انجمن محصولات حیوان خانگی امریکا، حدود 85 میلیون خانواده امریکایی که معادل به 67% می شود یک نوع حیوان خانگی دارند. مورگن میگوید با لطف مجموعی از دکمه ها با کلمات از پیش ضبط شده که حیوانات خانگی او را میتوانند با فشار دادن خواسته خود را بیان کنند، اکنون تعاملات روزانه او با این حیوانات خانگی به مراتب قوی تر شده است.
من در اوایل با تردید استفاده از این وسیله را آغاز کردم. می دانستم که این وسیله مستلزم استفاده از وسایل بازی مشخص خواهد بود، اما این وسیله با آنها اجازه می دهد حیوانات خانگیشان از آنچه می خواهند دقیق باشند.
کروگ مربی حرفه ای سگ‌ها از سیستمی به نام فلوئنت پتس استفاده میکند، جایی که میتواند از صدای خود برای ضبط کلمات استفاده کند. 38.4% از خانواده ها در امریکا صاحب سگ به عنوان حیوان خانگی هستند.
باو
این شیوه به ویژه برای پیشک و جسپر که نابینا است مفید بوده است.
داشتن دکمه ها و صدا در زمانی که حیوانات خانگی بینایی خود را ندارد، زندگی آنها را به گونه غنی کرده است که من هرگز نمی توانستم پیش بینی کنم.
به لطف این دکمه ها می بینیم که مردم رفتارها و تعاملات خود را با سگ یا پشک خود گزارش می دهند که برای من با عنوان فردی که سابقه در علوم تشخیصی دارد کاملا شگفت انگیز است.
این شرکت همچنین یک برنامه فلوئنت پت را توسعه داده که صاحبان آن می توانند از آن برای جمع‌آوری معلومات در مورد حیوانات خانگیشان استفاده کنند. وانچه را که سگ یا پشک در طول زمان آموختند پیگیری کنند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکایی انجینیر مارتین کوپر چه 50 سال مخکی موبایل تلفن اختراع کرد، وای لری نده چه موبایل د ناروغی و د درملنې لپاره وکارول شي. مارتین کوپر وای چه په راتلونکي کې موبایل تلفنونه به زموږ په تعلیمي نظام او عامه روغتیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي. خو ښاغلی کوپر زیاتوي چې خلک باید د موبایل په استعمالولو کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو پکې سترګې خښې نه کړي.
څلور نوي کلن امریکایي انجینیر مارتین کوپر چې د موبایل تلیفون په پلار شهرت لري وایي دغه وړه وسیله چې زموږ په جیبونو کې د خورا ډیر ظرفیت لري.
ممکن زما خبره مبالغه ښکاره شي، خو زه ویلی شم چې یو نسل وروسته به موبایل تلیفونونه د ناروغیو د درملنې دپاره کارول کیږي.
مارتین کوپر وایي پرمختللي تلیفونونه به د انسانانو له وجود سره داسې وتړل شي چې ناروغۍ وڅاري او له ناروغ کېدو وړاندې انسان پرې خبر کړي. خو د اوس دپاره کوپر وایي د موبایل تلیفونونو مشکل دا دی چې خلک یې په کتلو باندې له اندازې زیات وخت لګوي. مارتین کوپر وایي خلک باید د موبایل په استعمال کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو پکې سترګې خښې نه کړي.
د داسې خلکو په لیدلو ډیر تعجب کوم چې له سړک څخه د تیرېدلو پر وخت په خپل موبایل کې سترګې خښې کړي وي. دې خلکو خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي.
مارتین کوپر وایي له خپل موبایل تلیفون څخه تر ډیره له خلکو سره د تماس نیولو لپاره کار اخلي. خو د نن سبا موبایل تلیفونونه د خښتې په څیر هغه تلیفون سره ډیر توپیر لري چې نوموړي په 1993 کال کې اختراع کړی و. کوپر هغه مهال د موتورولا په شرکت کې د انجینیرانو د هغې ډلې مشر و چې د لومړني موبایل تلیفون په جوړولو یې کار کاوه. موتورولا په دغې پروژې میلیونونه ډالر لګولي وو. هغه مهال د ګرځنده تلیفون د جوړولو دپاره د شرکتونو ترمنځ سیالي روانه وه. د بیل سیستم شرکت انجینیرانو له موتورولا وړاندې د 1980 په لسیزه کې ګرځنده تلیفون جوړ کړی و، خو بتری یې دومره غټه او درنه وه چې انتقالول یې سخت و او له همدې کبله په موټرونو کې نصب شوی و. کوپر وایي چې د 1992 کال په وروستیو کې ورسره فکر پیدا شو چې داسې سپک تلیفون جوړ کړي چې خلک یې له ځان سره وګرځولی شي. هغه د دې کار دپاره د موتورولا په امکاناتو د انجینیرانو یوه ډله جوړه کړه او د دریو میاشتو هلو ځلو په نتیجه کې د دیناټیک په نوم لومړنی موبایل تلیفون اختراع کړ.
دا لومړنی لاسي تلیفون دی. موږ ورته د موبایل تلیفون نوم ورکړ. دا تلیفون یوازې د خبرو کولو او غږ اوریدلو ظرفیت لري.
کوپر وایي لومړنی زنګ یې د 1993 کال د اپریل په 3 د خپل رقیب شرکت بیل سیستم انجینرانو ته ووایه چې د خپل اختراع په اړه خبر ورکړي. د یو موبایل تلیفون قیمت 5000 ډالر و چې د کوپر په خبره په 1990 لسیزه کې ډېرې پیسې وې. خو د موبایل تلیفون د صنعت پرمختګ دوام وکړ. کوپر وایي تر اوسه لا د خبرې سر دی چې په راتلونکي کې موبایل تلیفونونه به زموږ په تعلیمي نظام او عامه روغتیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي.
حرکت حرکت به سمت موترهای برقی در صنعت موترسازی امریکا توجه بیشتر را به اتکای این بخش به فناوری های چینی معطوف داشته است. کن فرابا و خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که یک فابریکه بیتری سازی مربوط شرکت موترسازی فورد توجه کانگرس این کشور را به خود جلب کرده است.
زمانی که بیل فورد رئیس شرکت موترسازی فورد در ماه فوریه اعلام کرد که شرکت او در حال برنامه‌ریزی ساخت یک کارخانه بیتری جدید در میشیگن است، گفت که سرمایه گذاری 3.5 میلیارد دلاری او می تواند که استقلالیت ساخت بیتری های مورد نیاز برای موترهای آمریکایی را برجسته سازد.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ساخت موتر بیتری‌های مورد نیاز را از خارج وارد می‌کنند. این یک روند آهسته و گران قیمت است که ما را برای در بخش اختلال زنجیره‌ای اموال آسیب پذیر می‌سازد.
در حالی که این کارخانه کارگران آمریکایی را استخدام می‌کند، اما در ساخت بیتری‌ها از تکنولوژی ایجاد شده توسط شرکت کاتل CITL استفاده می‌شود. این شرکت چینی است و با حکومت کمونیست چین روابط دارد.
این تکنولوژی ما را کمک خواهد کرد تا این بیتری های را که خود ما می سازیم زودتر ساخته شود، آن هم اینجا در میشیگان و ساخته شده ای امریکا می باشد.
اما این خبر با مخالفت برخی از قانونگذاران امریکایی مانند مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در کانگرس روبرو شده است که مخالف لایحه کاهش تورم رئیس جمهور جو بایدن در سال 2022 می باشد که بر اساس آن اعتبار مالیاتی برای تولید داخلی موترهای برقی شامل می شود.
9 میلیارد دلار تا به مردم در خرید اعتبار مالیاتی کمک شود. به هر حال با یک بیتری چینی که در آن موجود است. بله، شما نمی توانید که این بیتری ها را بدون چین بسازید. این خیلی عالی برای چین است.
در این حال روبیو در ماه مارچ لایحه را معرفی کرد که در آن خرید اعتبارات مالیاتی را برای تولید بیتری با استفاده از تکنولوژی چینی برای موترهای برقی آمریکایی ممنوع می باشد. آقای روبیو از اداره بایدن خواسته است تا شراکت شرکت فورد با شرکت کاتل چینی را مورد بررسی قرار دهد.
قصر سفید از پیش خواسته است تا تامین زنجیره‌ای که بیتری های نسل بعدی را پوشش می دهد مورد بررسی قرار دهد.
اما سناتور روبیو از کمیته ایجاد شده در این مورد می خواهد تا توافقنامه صدور مجوز شرکت فورد و کاتل را بررسی کند.
روبیو واقعا بر این مفکوره متمرکز است که ما نمی خواهیم به تکنولوژی چینی وابسته باشیم. شمولیت حکومت ایالات متحده بر این موضوع و تغییر در آن ساختارها یک فشار بزرگ بر بخش خصوصی است. بنابراین این واقعا باید استدلال قوی وجود داشته باشد که چرا باید این کار را انجام دهد.
شرکت فورد در پاسخ به لایحه پیشنهادی روبیو اظهار داشت که این شرکت خود کارخانه بیتری جدید را در میشیگان ایجاد می کند و آن را به فعالیت در می آورد و هیچ نهادی دیگر دلار مالیات ایالات متحده برای این پروژه را دریافت نخواهد کرد. برنامه های فورد برای ساخت کارخانه جدید بیتری در میشیگان در حال گزارش می شود که تولید کننده های موترهای آمریکایی از خساره 2 میلیارد دلار در بخش تولید موترهای برقی در سال 2022 گزارش دادند.
کمبود جهانی چپ های نیمه هادی در صنعت موتر که از سال 2020 آغاز شد، بسیاری از کشورها را تشویق کرده است تا آن را خود تولید کنند. ایالات متحده آمریکا بیش از 50 میلیارد دلار را برای انکشاف و تولید چپ های نیمه هادی در داخل ایالات متحده در حال اختصاص داده است که توقع می رود تقاضا برای چپ ها در دهه آینده دو برابر شود.
اینجا در این فابریکا در منطقه مالتای ایالت نیویورک بیش از 92 هزار متر مربع ساحه در کنار جنگل برای تولید چپ های نیمه هادی اختصاص داده شده است.
در عصر حاضر همه وسایل الکترونیکی را که استفاده می کنیم چپ در آن استفاده شده است.
این فابریکا توسط شرکت آمریکایی گلوبال فاوندریز که چپ های نیمه هادی تولید می کند اداره می شود. اینجا آنان سالانه 400 هزار بسته 12 اینچ این چپ ها را تولید می کنند. هر بسته حاوی بین 100 تا 4500 چپ نیمه هادی می باشد که در کامپیوترها، تلفن های هوشمند، موترها و وسایل دفاعی استفاده می شود.
چپ نیمه هادی واقعا مغز یک وسیله است و به وسیله اجازه می دهد که فعالیت کند و منطق فراهم کند.
اگرچه ایالات متحده پیش از این نیز چپ تولید میکرد، ولی در حال حاضر فقط 10% چپ های تولید شده به سطح جهان را تشکیل میدهد. بیش از 75% چپ ها در کشورهای شرق آسیا تولید میشود.
اگر ما میتوانیم چپ های نیمه هادی را وارد کنیم، صنعت های موتورسازی و تلفن های هوشمند ما متاثر میشود. بنابراین تاثیرات آن بسیار بزرگ میباشد.
تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین و تهدیدهای بیجینگ برای اشغال تایوان یکی از تولید کنندگان عمده چپ ها، واردات چپ توسط ایالات متحده را در معرض خطر قرار می دهد. ایالات متحده طعم تلخ کمبود چپ ها را در نتیجه همه‌گیری کووید 19 که از اثر آن صنعت موتور آسیب زیاد دید چشیده است.
شرکت های موتورسازی نیاز داشتند تا با سرعت تمام تشخیص دهند که از کجا این چپ ها را به دست می آورند و چرا به قدر کافی آن را ندارند.
آگاهان می گویند مسئله کمبود چپ ها در حال حل شدن است، ولی تا هنوز هم روی شرکت های موتورسازی تأثیر خود را دارد.
به نظر من داشتن تأسیسات تولیدی و مراکز علمی هر دو در داخل قلمرو ایالات متحده برای امریکا بسیار مهم است.
با تاریخ 9 آگست سال 2022 جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده قانون چپ ها و ساینس را که برای توسعه تولید، تحقیق و انکشاف چپ های نیمه هادی مبلغ 52 میلیارد دلار را با مشوقات مالیاتی فراهم می سازد امضا کرد.
حکومت رئیس جمهور بایدن یک جلسه را تشکیل داد. وزیر تجارت، رؤسای شرکت های موتورسازی و سران شرکت های چون گلوبال فاندریز همه گرده هم آمدند.
در این جلسه توافق صورت گرفت که شرکت گلوبال فاندریز تهیه قرارداد برای یک دهه برای شرکت جنرال موتورز چپ های نیمه هادی بسازد.
در رابطه با معامله با شرکت جی ام می خواهم بگویم که اولین و آخرین هدف موضوع امنیت ملی ایالات متحده است و این که بتوانیم این تکنولوژی را به داخل کشور انتقال بدهیم و قرار است برای چند سال آینده روی آن کار کنیم و ظرفیت کافی را ایجاد کنیم تا از یک بحران دیگر جلوگیری کنیم.
از آغاز بحران کمبود چپ ها بسیاری از شرکت های آمریکایی اعلان کردند که صدها میلیارد دلار را در بخش تولید چپ ها در داخل ایالات متحده سرمایه گذاری کردند. شرکت گلوبال فاندریز در نظر دارد تا تاسیسات فابریکای خود را در نیویورک وسعت بدهد و یک کارخانه دیگر به ارزش 1 میلیارد دلار را برای دوچند کردن ظرفیت تولید خود ایجاد کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک جمعه رمضانی در مسجد النبی ایالت ویرجینیا که تازه افتتاح شده و در آن پیروان مذاهب سنی و شیعه یک جا نماز می خوانند. این مسجد از سوی کی ساخته شده است و در مورد آن علمای هر دو مذهب و نمازگزاران چه نظری دارند؟ در برنامه این هفته تلاش کرده ایم به همین پرسش ها پاسخ دریافت کنیم.
عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. طوری که میدانین ماه مبارک رمضان است و در قدم نخست از خداوند میخواهم که طاعت و عبادت و دعای شما را قبول کنه. دومی که چی خوب است که یک جمعه رمضانی را در یکی از مساجدی که تازه در ایالت ویرجینیا افتتاح شده با هم سپری کنیم. چند پیش صدای امریکا گزارش کوتاهی را در رابطه به این مسجد نشر کرد که در آن پیروان مذاهب سنی و شیعه با هم یک جا نماز ادا می کنند. امروز می خواهیم در رابطه به این مسجدی که بسیار زیبا هم ساخته شده معلومات حاصل کنم و همچنان با علمای که اینجا امامت می کنند، هم از اهل تشیع و هم از اهل تسنن صحبت کنم و همچنان با مردمی که اینجا میان نماز می خوانند صحبت های داشته باشم. امید است که تا آخری برنامه هم با من همراه باشید.
مسجد النبی در شهر شنتلی ایالت ویرجینیا موقعیت داره و کمتر از یک ماه میشه که افتتاح شده. بنیانگذار و طراح مسجد مجلل رضا افشار افغان مقیم امریکا است.
انجینیر صاحب یک نیو تشکر از اینکه به ما فرصت دادین تا بیایم مسجد مقبولی را که اینجا ساختین ببینیم از نزدیک.
خواهش میکنم، بزرگواری که این تشریف آوردین. خوشحال هستم که با شما معرفت حاصل کردیم و تشریف آوردین که مسجد زیبا را به فرمان شما ببینین و انشاءالله که به دیدگاه هموطنان ما و دوستایی که برنامه تا رو میبینه انشاءالله که بگذاریم.
انجینر سبین که اگذار بریم دورتر، چه وقت با امریکا آمدین؟
حدود سالهای 1979.
ماشاءالله تو سادید میشه در کدام رشته درس خواندین؟ میفهم که انجینر هستین، خب میخواییم بینده من بفهمن.
بله، فاکولته انجینری افغانستان دو سال خواندم، بعد ترانسفر کردم در امریکا در ایالت کنیدیکت و درسای خود در انجینری خلاص کردم. انجینری برق خوندم، بعد ماستری در این منیجمنت انجینرینگ تمام کردم. بعد از چندین سال من هست انجینر و بعد انجینرینگ منیجر در کمپانی کلان کار کردم و بعد میخواستم کارهای دیگه هم بکنم، آزادتر باشم و فکر من به مطرف ها بود و بزنس رفتم. بزنس گرفتم.
چی تجارت میکنم؟
بزنس های گستیشن و کارواش و به صلاح ریال استیتی کارا.
خب انجینر صاحب، ما که مسجد میبینم ماشاءالله ماشاءالله بسیار یک طراحی زیبا داره، چه از داخل چه از بیرون. میشه کمی قصه کنین از روزایی که زمینش چطور خریدین، بعد از او چطور کار امارش آغاز شد، یکم اکوری قصه کنین بر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای الحمدلله خدا را شکر گزار هستم که شما شاهد همچه یک مسجد زیبای مرکز اسلامی زیبا هستین. حدود 15 سال قبل من زمینش خریداری کردم در این منطقه. شما ببینید که این منطقه کمرشال است، از خانه مسکونی نیست. خواستم جای مسکونی نباشه، اونجا جنجال خلق میکنه برای مساجد اینا. دیگه هیچ چیزی نبود، سرکا نبود، هیچ چیز نبود. یک خدا چیزی را فکر من داخته بود که همینجا بگیم این میشه روزه. بعد بعدها بیداد میگه چه اونا آمدن این سرکا آباد شد و این سرک دیگه آباد شد و ما هم کار کانستراکشن بوده 12 سال پیش
تراحی 12 سال میشه کار ایمارش آغاز کردیم
کار ایمار از دراوینگ و از بسیلا کار بسیلا مهندسی فینا 12 سال قبل شروع کردیم. بله و همه کم مدت دیگه خوب گرفت بخاطر که یک چیزی بسیار کستوم بید است بسیار یک چیزی بخصوص است. شیشه از ترکیه آمده، مثلا چیزی گنبز از ترکیه آمده و این گنبز که میبینین و این منار میبینین در اینجا عام نیست، بسیار سخت است آباد کردنش و پیدا کردن معماری که همچه کار بکنه. و این گنبز ماشاءالله خیلی بزرگ است، باز از داخل ماشاءالله میبینیم که این گنبز حدود یک سال طول کشید تنها اعمار می گنبز برای ما.
مصارفی که شما کردین، مردم کمک کرده، شما مصرف کردین، مصارفی مسجد کی داده؟
ما خودم شروع کردم به توکل به خداوند. خداوند لطف کرد و توانمندیش داد که ما شروع بکنم. زمین خریدم، پول شخصی خود و کار شروع کردم. بعد یک حدود یک 5 سال قبل به خاطر سهم دادن دوستا و اجتماع ای که از خود بدانن یک فندریزینگ گرفتیم، محفل فندریزینگ گرفتیم که حدود 230,000 دلار در مجمع شد دوستا. الحمدلله یک دلار، ده دلار، 20 دلار، 100 دلار، 1,000 دلار، 20,000 دلار اینا کمک کردن. الحمدلله یک چیز خوب بود که حداقل نشان میده که دوستا علاقه دارن که سهم بگیرن و سهیم باشن در همین مرکز زیبا. ولی در قسمت مخارجش دیگه خدمت شما عرض بکنم که تنها گنبز که شما میبینید گنبز حدود 300,000 دلار تمام شد که امو در واقع امو پولی که دفعه زنگ جمع شد که فقط گنبز هتون نکرد. گنبز بسیار کارش بسیار زیاد بود. البته که در مورد اسمش، نامش، نام مسجد، نام مرکز فکرهای زیادی کرده بودم. مسجد النبی همه را شامل میشه، مسجد النبی، مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و همچنین کرسنت اسلامیک سنتر، کرسنت مون میگنه،
هلال
میگنه، مسجد اسلامی هلال که سمبول اسلام است در واقع برای چیز. و همچنان آیه شریفه که میبینید که اینجا طراحی کردیم و ایر 3D یا کسی پیدا کردیم لیزر کات میکنیم به 3D و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و با ریسمان الله چنگ بزنین با هم و از دور نشین، یعنی با هم چنگ بزنین دور نشین. و به انگلیسی هم ترجمه شده و اینجا خود لوگوی کسیم اسلام سنتر میبینید، لوگوی بسیار زیباست و خود مسجد النبی هم در اینجا دیکل ساختیم در
دروازه ها. بفرمایید بیاین که بریم داخل.
در این قسمت دست راست میبینید که یک لابی درست کردیم که طرف کتابخانه است و میز کنفرانس است و در اینجا جای نشستن مطالعه و ایناست. باز هم همون زیبایی خاص خود داره، بسیار مادن برای همه، مقصد جوان ها که بیان و بشینن و صحبت های خود داشته باشن و کنفرانس داشته باشن و بعد لذت ببرن انشاءالله بودن به اینجا.
بسیار خوب. نظریه ایجاد این مسجد چه وقت و چگونه ایجاد شد؟
خب این برمیگرده در احساس مسئولیتی که همیشه داشتیم در مقابل دین خود و دغدغه دینی که در وجودیم بوده برای دین کار کردن و به ترتیب همچنان برای وطن خود کار کردن. یک احساس بدهی برای وطنم داشتیم به مناسبت کارهایی که در افغانستان کردن، پروژه کابل ایجاد کردنش و اعمار کردنش و فعالیتهایی در قسمت خیر رسانی و کمک به ایتام و بیوزن ها و اینا کردیم. به من ترتیب دغدغه دینی و احساس مسئولیت اسلامی مرا به جایی کشان که در اینجا کار باید بکنم. البته کاری که بسیار زیاد برای من مهم بود این بود که رنج می بردم از این که در اینجا مثلا جوان های افغان مسلمان می دیدم که اکثرا از دین دور میشن. مثلا در همین حومه واشنگتن ما شما میبینیم که حدود شاید 150,000 تا 200,000 افغان ما داشته باشیم. از این تعداد یک فیصدی بسیار کمش که پابند دین باقی ماندن. دین از اینا در خطر است، هویتشان، هویت اسلامیشان در خطر است، اینا بحران هویت دارن. از او گذشته اکثرشان دین از دست دادن. همی حفظ دین جوانها همی انگیزه رو برمه ایجاد کرد که همچه اقدام بکنم، با وجودی که در افغانستان همه تو مصارف میتونیش که کارهای بزرگتر رو بکنم، ولی حفظ دین جوانها و نسلهای آینده برای ما اهمیتش بسیار بالا بود، به نسبت اقدام برمه کار کرد.
خب حالا دیگه داخل مسلم میشیم به حساب اصطلاح عربی یا جای نماز،
جای خود مسجد
چقدر مقبول است. بله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اینجا از این طور که میبینین مسجد بسیار زیبا و گنبد بسیار کلان، یعنی در مقایسه به اندازه مسجد گنبد بسیار یک بخش عمده شده تشکیل
میده. بله بله میبینین این زیباییشی که میبینین طراحیش بسیار وقت میگرفت و اسماء خداوند متعال است، اسماء الحسنا میگن که 99 اسم خداوند است. نو همش داشتم اینا لیزر کات شده، همش از خودم رفتم اونا رو نصب کردم به خاطر کانترکتورا تفاوت به اصطلاح چیز
ورتیکال
چیز که روسی کسی نمیفهمیدن، مجبور شدیم که خودم رفتم اونا رو هر کدومش جا به جا نصب کردیم و از پایان اومدیم دیدیم که درست باشه. حدود یک هفته از وقت خودم گرفتم این نصب کردن اینا که فول تایم هر روز می اومدم و اینا رو نصب کردم.
خدیلای بسیار مقبولم نصب کردیم
دیگه. این شاندلیه رو، بله شاندلیه رو از ترکیه اومده، این خدیلا که میبینین و این بسیار یام 3-4 ماه طول کشید تا که اومد و از کستومی رو کلیر کردیم و اومد و این رو نصب کردیم، چون بسیار کلان و بزرگ است، وزن بسیار زیاد داره. از امون به نسبت گنبد به طوری می بود که وزن زیرم برداره، نه تنها وزن خوده بس وزن زیرم برداره. دیگه محرام شما میبینید که
الحمدلله چیز زیباست. بسیار
از این چند بخشش کار کردم، همین دیزاین بیرونش کردم، آیات قرآن و همون کالیگرافی که میبینین اینا را و پیشترش اینا را که میبینین چیز بنامه چیزها رو که میبینین، پایه ها رو که میبینین، ماربولایزیشن میگه، ماربول یک پروسس است که انجام شده تو آسان نمه، تو نیست که شما نصب کنن. در اینجا میان یک لیر، دو لیر، سه لیر میزنن تا که امون نمار رو
شکل سنگ به خود میگیرد.
شکل سنگ به خود میگیرد.
بسیار مقبول معلوم میشه، معلوم میشه که گویا این از سنگ ساخته شده. چراغای مقبول، رنگ مقبول انتخاب کرده.
دیگه اینو شما ببینید دیوایدرهای شرط ها، مثلا این دیوایدرها هر کدومش حدود $1,500 یک دانه تمام شد برام، فقط به خاطر که میخواستم زیبا باشه، چیز باشه که بخور همینجا باشه. همچنان قالینش که میبینید، قالین هم از ترکیه آمده و امی مدالیان میگنید، مدالیان در وسطش مساوی به مشندلی خاصم باشه.
ماشاءالله این را بیخی تو فرمایش دادیم ساخت.
بله بله فرمایش.
بسیار مقبول، بسیار یک فرش زیبا، رنگ مقبول و فرش مسجد که به هر صف خطایش هم جداست و طراحی بسیار مقبول هم داره. بسیار عالی. ممکن است امی سوال در ذهن بسیاری از بیننده ها بگرده که یک مرکز اسلامی میتونست با مصارف نسبتاً کمتر هم ساخته شود، مگر ماشاءالله میبینیم از هر لحاظ شما توجه کردین، اگر از فرش بگیریم یا از دیوارا بگیریم یا از زیبایی و گنبد بگیریم یا از طراحی بیرونش ببینیم، مسجد بسیار مقبول آباد شده. چرا خواستین که یک مسجد مجلل بسازید؟
خب با اکثر مسازه شما میرین اولین چیز میبینیم مثلا کفش هاست. این جوان ها که میرن دلگرمی پیدا نمیکنن. حالا ما مثلا اینجا کافی شاپ داریم در طرف، این یک لابی بسیار زیبا داره برای ما طالب اینا داریم. اینا همه تو که هست، حالا ما در تیم جوان ها داریم که ماشاءالله خیلی علاقه گرفتن که اینا بیان. بازم هدف ما همه ایجادتر جوان ها بود. بزرگ سالا اینا خب یاد خانه میخوانم نماز خدا یا بسرا دین خدا به ترتیب حفظ میتونه، ولی اینا مهم است که اینا همونتی یک فضای بر از اینا ایجاد شد که اینا تشویق شدن و بازباد از اشال برنامه های مختلف در نظر داریم از علمای جید، علمایی که روی کارهای اقلانی و شریعت تشریح بتانه بکنه، اینا رو جذب اسلام بکنه و در همچه فضای بیان و اینا لذت ببرن که بمی باعث شد که اینا عادت کنن بیان و دیگر دوستا و رفقا و فامیلای خودانم بیارن در مرکز.
یک موضوع بسیار جالبی که نمازگزاری مشترک اهل تشیع و اهل تسنن در این مسجد است، این مسئله از کجا انگیزه گرفته شما؟
خوب شد سوال کردین، تشکر. سوال بسیار خوب است که خب در کنار از اینکه مرکز میخواستیم یک عبادتگاهی بر همه مسلمین باشه، همو جوان ها در قدم اول و انگیزه دوم همی عدم وحدت مسلمین که مؤخرا مرا بسیار اذیت میکرد همیشه، که حتی چی در افغانستان شما ببینید، مدل ایزه همه کشورهایی که میبینید با وجود داشتن یک چهارم نفوس دنیا و بزرگترین ریسورس ها و منابع طبیعی دنیا مسلمان ها حق بسن، از هر جهت حق بسن، ما یکی از عواملش، یکی از علتهایش همین تفرقه و مثلا در بینشان عدم وحدت است، همین هم مرا بسیار اذیت میکرد. در افغانستان ما شما میبینیم همچنان همین عدم وحدت باعث بسیار درس ها و شگاف ها شده، همین آزار میداد. باز گفتم خب واضح است که در قدم دوم در این قسمت هم باید کما اینکه خودم بمی بعد از مطالعه حدود 40 سال مطالعات اسلامی بمی نتیجه رسیدیم که شیعه و سنی هر دوش دو تفسیر، دو برداشت از یک واقعیت است، دین مقدس اسلام است. به اون نسبت خواستم که این موضوع وحدت اسلامی را در اینجا یک پرایوریتی و یک چیز بر اهمیت بسازم که انشاءالله که همه بیان، مرکز اسلامی بر همه باشن و همه با هم همین درس ها نزدیک شوند، با هم برادر خواهر با هم بیان عبادت.
اگرچه مدت کوتاهی میشه که مسجد افتتاح شده، واکنش نمازگزارای هر دو مذهب تا حال چی بوده؟
الحمدلله در مجموع میتونم بگم خدا رو شکر که بسیار یک انعکاس مثبتی کرده در عموم برای همه. البته او یک چند نفرایی که هستن که فکرهای کنه دارن اینا دارن که ماندن امکان دارم چیزی باشه، ولی در مجموع الحمدلله انعکاسات بسیار عالی است، بسیار خوب است. ما یک تعاملات با علم سنتر هم کردیم، با بنیاد امام کشمیری هم کردیم که همه بیان مشترکاً کار بکنن.
و بینات من الهدى والفرقان also in سورة الانعام الله سبحانه وتعالى said ذلك هدى الله يهدي به من يشاء talking about the Quran.
در مسجد النبی سه بار نماز جمعه ادا میشه. نماز اول جمعه قبل از آمدن ما به اینجا خوانده شده و این نماز دوم است که به امامت یک امام سنی مذهب ادا خواهد شد.
ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد داوود نسیمی است و در ایالت ورجینیا زندگی میکنم و در پوانتون درس میتم و همچنان در مساجد در کارهای مختلف به لطف خداوند دخیل هستم.
بسیار عالی. خب در کالج ها و پوانتون ها گفتین درس میتین، کدام رشته درس میتین؟
در پوانتون شنندو و در وینچستر ورجینیا و در کالج نووا اسلام درس میتم و ادیان مقایسوی را درس میتم و ادیان جهانی را.
بسیار عالی. چک، فرصت خوبی است که امروز شما این موضوع را مطرح کنیم. در منطقه ما شما حداقل مسجد دیگه وجود نداره که نمازگزارای هر دو مذهب یعنی اهل تشیع و اهل تسنن بیان با هم نماز بخونن. نخستین مسجد است که تازه افتتاح شده. نظر شما در این رابطه چی است؟
بله، یقینا که یک عمل بسیار بزرگ تاریخی است، نه تنها در تاریخ ایالت ورجینیا و امریکا بلکه در تاریخ جهان بسیار کم واقع شده که اینطور افراد تو یک اقدام بزرگ بکنه که انجینیر صاحب رضا افشار اقدام بزرگ کرد و مسجد جور کرد و گفت ما میخواییم که مسجد هم برای اهل تشیع و هم برای اهل تسنن باشه و من خوش شدم از اقدامش و مخصوصا که درک کردم که به صداقت و به اخلاص این فکر و این نظر داره و کوشش کردیم امرایشان همکاری کنیم که چطور بتانه دوستا و برادرها از اهل تسنن هم بیان و هم از طرف اهل تشیع و اینجا از مسجد استفاده کنن. البته یک کار نه تنها تاریخی است بلکه یک کار است که همیشه ضرورت بوده و برش مسلمان ها همیشه تشنه برای وحدت و برای نزدیکی هستن. طبعا تفاوت های موجود است، اما با در نظر داشته متفاوت ها و احترام به متفاوت ها وجوه مشترک بسیار زیاد است که چطور در وجوه مشترک همکاری صورت بگیره. دیگه الحمدلله دمی اینجا کوشش شده که در وجوه مشترک جاهایی که تفاوت نمی و مشکلات پیدا نمیشه و به اصطلاح تصادم و کانفلیکت پیدا نمیشه، در مو ساحات چطور همکاری صورت بگیره. و الحمدلله هر دو طرف یعنی واقعا خواستن که امی کار شوه، مخصوصا مسجد آدم سنتر که مسجد مشهور و مسجد کلان است و زیاد ماشاءالله برادرای فعال ده اونجا قوارای فعال هستن. وقتی آرزوی انجینیر صاحب افشار ما برشان رساندم که انجینیر صاحب میخواید که نطور دیگر بیاین همکاری کنن و آدم سنتر چی داره میخواید کمی آفر و پیشکش کنه، اونا ملاقلشان دادن بسیار رو آمدن و از نزدیک صحبتهای کردن و به می نتیجه رسیدن که ما میتونیم همکاری کنیم و میتونیم که بسیار پروگرام هایی داشته باشیم که مشترک باشه و فعلا الحمدلله پروگرام های مشترک شروع شده.
مسجد خونام خدا بسیار یک مسجد خوب و قشنگ و مقبول است. خداوند خیرشان بده. مسجد نو اعمار کردن، ما بسیار خوش شدیم. این مسجد در جمعه گذشته هم آمدیم، این جمعه دوم است که ما در این مسجد میایم و از خانه ما کمی دورتر است، مگر ما کوشش میکنیم که اینجا میایم. بسیار مسجد خوب است و امامشان بسیار تبلیغ خوب کرد، جمعه گذشته هم خوب وعظ نصیحت تبلیغ کردن.
مولا جان گفت که اینجا یک مسجد افتتاح شده، بیا که بریم بچیم.
امروز اولین بار دونست آمدین؟
آمدیم بله.
چگونه یافتین این مسجد؟
بسیار زیباست، امی آدم جامعه خودم میبینه خوش میشه. به او خاطر به کسی که به اینجا کلان شده که میشه تنها دیگه مذهب ها رو دیده خانستیم، ما ایتران به دیگه مذهب هم داریم، اما مذهب خود که ببینیم که یعنی چقدر مسلمان های امروز آمد اگنم به نماز خواندن آدم خوش میشه، چون که روز کاری است ایجا. روز جمعه ما رخصتی نداریم که بتایم به نماز جمعه بریم، باید هر کسی که میایه کوشش میکنه که از کار برای بیایه نماز بخونه. سو آدم خوش میشه، باید قدر زیبا و مسجد که جور کردم از پرس آدم خوش میشه که سم بگیرم.
امام جعفر علیه السلام سیز
نماز صوم جمعه در مسجد النبی آغاز شد و این نماز به امامت محمد باقر کشمیری یکی از امامان شیعه مذهب این مسجد ادا میشه.
سید محمد باقر کشمیری مسئول دفتر امام، دفتر رسمی حضرت آیت الله العظما آقای سیستانی در آمریکای شمالی.
در رابطه با ادا کردن نماز و دیگر مناسک مذهبی اهل تشیع و اهل تسنن با هم یکجا در این مسجد، نظر شما چی است؟
نامگذاری این مسجد از همین فلسفی که و ایده هایی که مؤسسان این مسجد داشتن صادر شده. حضرت پیامبر، پیامبر همه مسلمانان می باشن و حضرت پیامبر هیچ نقاشی، هیچ اختلافی روی ایشون نیست. لذا نیت مؤسسان این بود که از این جنبه مشترک تمام مسلمان ها استفاده کنن که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنار نام خدا شهادتین میگیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، سمبول این مسجد بشه که همه کس، همه افراد مسلمان، هر چی از هر کدوم از هر بکگراندی مذهبی دارن بیان اینجا و حس کنن که اینجا مسجد مسجد خودشونه. متاسفانه بعضی از مساجد جوری تأسیس شده یا جوری اداره می شود، خدمت می کند فقط به گروه معینی یا مذهب معینی یا افرادی تابع قبیله معینی هستش، و این مسجدها خیلی به همون مسجد المدینه حضرت پیامبر نخواهند بود، نمیتونن خدمت کنن. اینجا هم به همین اسم نامگذاری شده که همه را خوش آمد کنیم و همه را انشاءالله بیان اینجا. البته تا حالا چند روز از ماه رمضان، ماه مبارک رمضان گذشت، الحمدلله جوی داره نشون میده که حقیقتا یونیک هستش. این تنها مسجدی که دیدم تمام مردم میان اینجا با هم همدیگر برادرانه نماز میخونن، شعائر مذهبیشون رو انجام میدن و هیچ مشکلی هم نیست، همه رو تقبل میکنن همدیگر.
در رابطه با ایجاد شدن این مسجد واکنش شما چی است؟
اول تر از همه بی‌حد خوش هستم که افتتاحش داد یک ماه مبارک شد، و دومیش که التشیع و التسنا هر دو برادرانه یک جای میم استاد میشیم و نماز میخوانیم، بر ما یک افتخار است و نام خدا مقبول است که ما منتظر میباشیم که روز جمعه یا هر شب بتانم یک دفعه بیایم. سو بسیار خوش هستیم از این کارشان که آقای افشاری تانستن که امتی یک جای بر ما مسلمان های افغان های خود جور کنن که ما بتانیم مستفید از شنگ و خداوند خود نزدیکتر شنگ.
قدر فاصله از خانه نداره، خیلی خوشحال هستم، بسیار کمیونیتی خوب و کدام تفاوت بین مسلمان ها نیست، همه مسلمان ها میتونن بیان با هم اینجا نماز بخونن، به تو تفاوت بین کدام مذهب های نیست، بر همه باز است، همیشه وقت میتونن بیان اینجا نماز خدا بخونن، قرآن خدا بخونن و نماز جمعه.
منزل اول مسجد النبی یک تالار بزرگ داره که برای کارهای مختلف و به ویژه در ماه مبارک رمضان اینجا دسترخوان افطاری پهن میشه و شماره کثیری از نمازگزاران غذای شام را همینجا صرف میکنند و این غذا در آشپزخانه خود مسجد تهیه میشه. همچنان این مسجد برای برگزاری برنامه‌های مختلف بخش‌های زیادی داره که صحبت کردن درباره تمام آنها از حوصله برنامه بیرون است.
عزیز، سفر امروز ما میگه به پایان رسید. از 12:30 بجه روز که آمدم نماز جمعه را خواندم، نماز دیگر، شام و همچنان تراویح با برادرای اهل تشیع و اهل تسنن. تفاوت چندانی در با مسجدهای دیگه نداشت، فقط نماز جمعه را اهل تشیع علیحدہ خواندن و اهل تسنن علیحدہ تقریبا. و غیر از او در مجموع همه چیز به شکل معمول پیش رفت. نماز تراویح هم شاهد بودین دیگه، یک روز بسیار خوبی بود. پروردگار عالم عبادت های همه عزیزایی را که اینجا عبادت کردن قبول کنه، از شما رو خداوند قبول کنه، از ما رو خداوند قبول کنه، دعای شما را، دعای ما را قبول کنه. دیگه رمضان خوش برتون آرزو دارم، امید است برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه و یک قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما رو به خداوند یک تا بسپارم.